خب شب شما بخیر باشه. میخواستم بگم بینندگان، نگاه کن تو رو خدا، شنوندگان عزیز، بریم سراغ موضوع بعد. راهکارهای مؤثر مشارکت نخبگان در هدایت جامعه از اغتشاشات خیابانی به اعتراضات و نقد علمی.
سیاست بدون خط خوردگی.
جناب آقای دکتر اصغر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران محترمتون، به ویژه ملت عزیز ایران، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر ایمانی، اخیراً یک سری مشکلی که بین، شاید بتونیم بگیم، جمعیت جوان کشور، جمعیت دانشگاهی کشور، یا حتی جمعیتی که حالا دانشگاهی هم نیستن ولی خب سن و سال جوانی دارن، این تشخیص سره از ناسره و عدم آگاهی عمومی بین اینها خیلی زیاد بود. من میخوام، سوالی که از شما دارم در این زمینه این هست که نقش دانشگاه ها در ایجاد گروه های هم‌اندیشی برای ارتقاء سواد اجتماعی چی هست و چقدر میتونه نقش آفرینی کنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که واقعیت داره این هست که اتفاقاتی که اخیراً در واقع توی این ماهای گذشته در کشور ما اتفاق افتاده و منجر به اعتراضات های حالا اصنافی و دانشجویی شده، سوای بحث اغتشاشگران که ما اصلا داخل این موضوع نمی کنیم، اما به واقعیت این است که ما نسبت به مسائل این جوانان دهه 80 که گاه در واقع وارد دانشگاه نشدن، قبل از دانشگاه هستن و یا گاه وارد دانشگاه شدن تو سالهای اول دوم، نهایتا تا سالهای سوم مجموعه دانشگاه هستن، عرض کنم که ما چند تا نکته رو در واقع چند سال داریم خدمت شما عرض کنم که پیگیری میکنیم در صدر نظام آموزشی، اما تقریبا به نتیجه نرسیدیم و کسی حرف شنوا رو در واقع گوش نمیکنه. اون نکته این است که ما بچه هامون رو از ابتدا با حقوق و مسئولیت های مدنی آشنا نمیکنیم. در دنیا اگر که در واقع یه مقدار دوستان در واقع پژوهش بکنن، مثلا در همین زمینه آموزش و پرورش، ما میبینیم که وقتی بچه ها مدرسه میرن، از همون ابتدای مدرسه با مسئولیت های مدنی خودشون در مدرسه آگاه میشن. یعنی این که بعد از یک کلاس تعطیل میشه، بچه ها به اتفاق معلم کلاس رو نظافت میکنن و تمیز میکنن. این نشان این است که در واقع بچه ها یاد بگیرن در قبال جایی که هستن باید اونجا رو در واقع تمیز نگه دارن، زیرا که اونجا متعلق به خودشونه. خب ما همین فضا رو اگر بیاریم بالاتر، ما این کار رو نسبت به بچه هامون، نسبت به بچه های مقاطع متوسطه و تا اول دانشگاهی نمی کنیم و اونها رو در زمینه های این که توجه داشته باشن که این کشور و این سرزمین که یادگار در واقع اجدادشون هست و همه نسل هاشون در اینجا در این سرزمین به دنیا آمدن و زندگی کردن، متعلق به اونهاست و نباید آلوده بکنن و نباید فضا رو به سمتی ببرن که این آلودگی باعث تنگناهای در واقع خلقی و روحی و روانی و حتی مسائل فرهنگی و اجتماعی خودشون باشه. پس بنابراین یک کمبود در این زمینه این است که ما به عنوان اولیای آموزشی و اولیای در واقع دانشگاهی نتوانستیم مسئولیت های مدنی و اجتماعی این بچه ها رو از ابتدایی ترین شکل بدیم و تأسیس بکنیم. این یه نکته. نکته بعد این است که خب بحثایی که در واقع الان مطرح هست، حالا به عنوان اعتراض، این جنبه در واقع نگاه های خاص هم داره. ببینید، ما الان دولت 13، دولت 12، دولت 11، دولت های ما قبلی هر عزیزی که وارد عرصه در واقع اجرایی شده یا هر عزیزی که وارد پارلمان شده، بحث در واقع بیکاری جوانان و بحث انگیزشی آینده جوانان رو به عنوان یک شعار، یک پرچم تبلیغاتی برای خودش در اختیار گرفته و با همین نگاه هم از همین اقشار استفاده کرده و رأی آورده. اما اون چیزی که ما الان ماه عسلش میبینیم، میبینیم که بچه هایی که در یک دقیقه با همین ادبیات وارد صحنه های اجتماعی شدن و اعتماد کردن، الان میبینیم که خب در مقاطع لیسانس یا فوق لیسانس در شرایطی هستن که حداقل های تامین معاش زندگیشون براشون فراهم نیست یا حداقل ایجاد شغل براشون نمیشه. خب از طرفی هم بحث در واقع سرسام‌آوری های نگرانی های اقتصادی و معیشتی باعث شده که نگاه در واقع جوان امروز تقریبا بی انگیزه بشه و کمی در واقع اعتراضای خودش رو در قالب حالا صداهای بلند یا در تشرهای آنچنانی یا در ادبیات های مختلف مرحله بروز و ظهور بده. بنابراین من فکر میکنم بایستی که هم آموزش و پرورش، هم وزارت علوم، هم وزارت ارشاد و همه در واقع دستاندرکاران فرهنگی و حقوقی و اجتماعی، باید ما ابتدا به ساکن باید بیایم کادرسازی بکنیم. غیر از اینکه حالا این مسائل رو واقعا میشه با خیلی از سلیقه‌های هنرمندانه حکومتداری جمع کرد، اما این درمان نیست. ما باید درمان رو در واقع ببریم تو پایه‌های تحصیلی و مثل دیگر ممالکی که حس در واقع ناسیونالیستی در واقع به بچه‌هاشون یاد میدن و بچه‌هاشون رو امیدوارانه و متحدانه نسبت به سرزمینشون پرورش میدن، الان شما نگاه کنید کشورهایی مثل ژاپن، مثل کره، مثل همین کشورهایی مثل اروپا، حتی هندی ها، اینها اونقدر عرق به سرزمینشون در واقع دارن که ما میبینیم ضریب آماری در واقع که این عرق و این تعلقات آنچنان زیاده، تقریبا در کشور ما یه مقدار نمرش منفی تره. بنابراین دانشگاه بله میتوانن در این زمینه کمک کنن، اون سرداش هم حتما میتونه کمک کنه، وزارت ارشاد هم حتما میتونه کمک کنه، صدا و سیما واقعا میتونه کمک کنه در این زمینه، از بسیاری از نخبگان علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم در واقع پایه میتونه کمک بگیره، مدد بگیره و این مسئولیت های اجتماعی رو به عنوان یک سبد تربیتی در امور جاری در واقع رواج پیدا بکنه و بشه در واقع انشاءالله برای دههای بعد شکل گرفت. اگر این اتفاق نیفته مطمئن باشید که این موج در واقع حالا نگرانی ها حتما در سالهای در واقع آتی به نظر میاد که در واقع این مقدار بیشتر بشه و با توجه به بی‌توجهی که ممکنه در واقع در انگیزشی آینده جوانان موثر واقع بشه.
درسته. من حالا یه تکمیل کنم صحبت های شما رو. من یادم هستش که خب حالا تیم های ورزشی معمولا بعد از مسابقه هستشون که تموم میشه به رختکن میرن، اون موقع ترک کردن رختکن خیلی رختکن یه جورایی به هم ریخته میشه و شاید خیلی ظاهر خوشی نداشته باشه. یادم از در جاملت هایی که 4 سال پیش جاملت های فوتبال در آسیا برگزار شد، زمانی که تیم ژاپن داشت ترک میکرد مسابقات رو و طبق تمامی مسابقات قبلی که داشت کاملا رخیان رو تمیز کرده بودن و تمیز تحویل دادن و عکس گرفته بودن از این، یا تماشاگرانشون روی نیمکت ها، روی سکوها که نشسته بودن بازی رو میدیدن، خودشون آشغال ها جمع کردن. این زمین فکر می کنم آقای دکتر نیاز به یک فرهنگ سازی داره، همونطور که
بله
شما اشاره کردید.
من همین امروز کلاس داشتم تو دانشگاه، وارد کلاس که شدم دیدم که سر تا آشغال پر از آشغاله. همین امروز من به بچه هم گفتم که شما دارید حقوق یاد میگیرید، شما قراره که در واقع نخبگان حقوق باشید، قراره ایجاد انصاف و عدالت و غیر از تبعیض تو جامعه رو شما حاکم باشید.
بله.
قراره شما در واقع خطکش های مرز های افراد رو در 10 سال آینده ما بس به شما بسپاریم. وقتی که شما وارد دانشگاه حقوق، وارد این دانشگاه، وارد این کلاس شدید، چطور به خودتون اجازه دادید که در این کلاس سر تا آشغال پر از آشغال بشه و شما بی تفاوت باشید؟ مفهومش برای من این است که شما دانشجو در آینده نسبت به همه مضرات جامعه بی تفاوت خواهید شد، ولی شما نمیتوانید حقوقدان خوبی باشید. ببینید اینا تذکره، اینا توصیه است، اینا حرفای معلمیه، اما من میتوانم در واقع در حدود 20 تا دانشجو تربیت بکنم، اما ما نیازمند در واقع شکلگیری بخش مهمی از جامعه هستیم. ما واقعا از نگاه مسئولیت مدنی نسبت به جامعه و سرزمین اون واقعا عقب افتادیم. اگر به من بفرمایید الان نمره در واقع مسئولیت‌های مدنی 80 و تقریبا 4 میلیون جمعیت ما از 100 چنده، من به جرأت و به عنوان یک پژوهشگر عرض می‌کنم نمرش 12 است.
هیچی افتاده دیگه
مدنی. ما مسئولیت‌های مدنی نداریم. ما اصلا نسبت به مردم بی تفاوتیم. یعنی اگه کسی میاد سطرشارو آتش میزنه، ما به اون نمیگیم چرا این کارو میکنی. ببین در دنیا هر کسی هر کاری خلاف قانون میکنه سریعا در سر مسئولیت مدنی و اجتماعیشون به پلیس زنگ میزنن، به اون مسئول مربوطه زنگ میزنن، خودشون در واقع اگر اقدام نمیکنن حتما به اون مرکزی که مسئولیت نظارت داره حتما زنگ میزنن. اما ما میایستیم سطل آشغال رو در واقع عده‌ای در واقع نابخرد آتیش میزنن، بعد این سطل آشغال رو جمع میکنن، بعد سر کوچه ما میشه مملو از آشغال و همین بوی این و در واقع حشراتی که دور این جمع میشه تمام کوچه و اهالی رو آزار میده.
دقیقاً همین.
خب این نسبت به ما همینه دیگه. یا مثلا ما سوار مترو میشیم، کسی که در واقع میاد اون وسط مترو میشینه و دو تا پاشو واز میکنه، یا دائما حرفای بزرگ میزنه، یا مثلا فرض بفرمایید میاد ادبیاتای نامناسب بکنه. خب خود مردم چون مسئولیتای مدنی و اجتماعیشون رو نمیدونن و تشخیص نمیدن کجا باید خط مرز کشیده بشه و کجا باید دیگه این خطش کشا حتما باز یا با توصیه یا با راهنمایی یا با زنگ یا با مقاومت انجام بشه.
بله.
و از همین اتفاق میفته که تقریبا هست.
درست. بسیار خب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی از توضیحاتتون. براتون از موفقیت میکنم. شب شما بخیر. خداحافظ. جناب آقای دکتر اصغر ایمانی بودن، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر. ساعت 19:43 دقیقه هست. شما شنوندگان عزیز میدونید که اگر سری بزنید به سایت رادیو گفتگو، یک بخشی ما اونجا داریم به عنوان سوژه از شما، پیگیری از ما. شما میتونید موضوعات خبری خودتون رو در این بخش ثبت بکنید. ما حتما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم، پیگیری میکنیم و برنامه راجبش خواهیم ساخت. پس بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، مربوط به سایت رادیو گفتگو رو فراموش نکنید. اما در بخش رصد و بررسی آخرین گمانه‌زنی های رسانه های بیگانه در قبال مسائل ایران. بله، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر داوودی، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب بخیر. به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
سلام خدمت شما معززم و همه شنوندگان عزیز، سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر، ما دیروز یعنی دیشب در واقع موفق نشدیم با شما صحبت بکنیم. آره دیگه، امشب میخوایم یه مقدار جبرانم بکنیم دیگه اینقدر.
یادت باشه دیشب فرصت نشد، سعادت یار ما نبود،
کم سعادتی از ما بوده. آقای دکتر داوودی، این ابزارهای جدید تبلیغاتی چی هست؟ که بعضا اصلا یه سری کارایی میکنن رسانه‌های بیگانه، من خیلی خودمونیش میشه که به عقل جنم نمیرسه، آدم نه کجا مثلا در میارن. راجع به این ابزارهای جدید تبلیغاتی و رسانه‌ای که ایجاد میکنن این حجمه ها توضیحاتی بفرمایید.
ببینید ما یه سری ابزارهای جدید داریم، یه سری روش‌های جدید داریم. ابزارهای جدید یا ابزارهای نوینی که ازش یاد میکنن عمدتا برمیگرده به مؤلفه های عملیاتی، مثل دیوایس هاشون، مثل افرادشون، مثل در واقع مدل هاشون، مثل در واقع محیط عملیاتی که میارن اینها رو پیاده سازی میکنن. این یه طرف ماجراست. بخش دوم برمیگرده به شگرد هاشون، تکنیک هاشون، سوژه یابی ها و یا بعضا سوژه سازی هایی که در واقع اینها راجع بهش کار میکنن. پس بنابراین ما وقتی صحبت از اقدامات جدید رسانه های بیگانه میکنیم، داریم از دو سطح در واقع سخت افزاری و در واقع نرم افزاری که حالا به تعبیری سخت افزاری هم بهش میگن صحبت. ما یک زمانی توی ابزارها تقسیم بندی رسانه ها رو داشتیم، تقسیم بندی به معنی تقسیم شدنشون. مثلا شما یه زمانی وبلاگ مثلا روز هفتم رو داشتید، بعد میشه سایت انگلیسی فارسی، بعد میشه شبکه تلویزیون انگلیسی فارسی، بعد میاد این تبدیل به مناطق اینترنت میشه، یعنی این دو دنباله به تعبیری فرض کنید که انگلیسی فارسی میشه. از اون شما وی او ای رو داشتی، رادیو آزادی رو داشتی، میاد میشه رادیو فردا و میاد برنامه مختلف رو ایجاد میشه. یه بخشی اینجا وجود داره و اون هم اینه که موضوع دیوایس، موضوع ابزار به نصاب سخت افزارش، رشدش بیشتر منوط به میزان بهره‌مندی کاربر در میزان اتصالش با اون رسانه است. به فرض مثال ما به هیچ وجه نمی‌کنیم مستقیم به شبکه تلویزیونی منوط وقتی بشیم، به راحتی شدنی نیست. اما میان یه دونه رابط می‌زنن، اون رابط میشه فرض کنید اینستاگرام، پیج گزارشگر منوط در اینستاگرام که شما اونجا میده شروع به ارسال می‌کنید. از اون طرف میگه خب شما اینو برای من ارسال کردید، بهتر است یه بار توی تلگرام از اونجا برای من شروع به ارسال هم بکن. پس ایجاد رابط‌های ابزارگونه برای رسانه‌های بیگانه میشه یه فرایندی که مخاطب رو سهل‌تر و آسان‌تر به خودش وصل کنه، جهت دریافت در واقع اطلاعاتی که وجود داره، دریافت محتوایی که وجود داره و تعاملی کردنش بین خودش با مخاطب. این یه فرایندی. اما مرحله دوم بریم سراغ محتوا. شما هر چقدر هم که ابزار در اختیار داشته باشید، تا مهندسی محتوا نداشته باشید، اون تحت عنوان ابزار نوین اقدام نوین رو حاصل نمی‌کنه. حالا اینجا اقدامات نوین و اون محتوای نوین چیه؟ ما قبلا رسانه‌های دیگانه می‌شستن یه سوژه ای رو پرداخت می‌کردن، به تعبیری هول می‌دادن تو جامعه، همون روشی که شما هم قطعا بهتر از من میدونید، مثل مثلا گوله برف به میومکانی میشود به من بلاخت در چه چیزی در میدونم.
بله بله.
الان اومدن میگن نه، هر مخاطبی که در ایران میتواند به ما متصل شود میتواند خالق یک سوژه باشه. ببینید این اصلا موضوع رو متفاوت میکنه. خالق سوژه از نظر رسانه به نسبت مخاطب یعنی مخاطب به هر نحوی که فکر میکنه، به هر نحوی که میتونه فیلم برداری کنه، به هر نحوی که میتونه سوژه پردازی بکنه، میتونه برای شبکه‌های معاند یک گزاره جدید ایجاد کنه. پس اینجا رسانه‌های بیگانه میان تحریریه‌ای به وسعت مردم، به وسعت مخاطبینشون، به وسعت کاربراشون در پراکندگی جغرافیایی کشور هدفشون میدانن. این به روش، این یک روش نوینه که دیگه شما فقط آدم ها دبیر خبر، خبرنگار، گزارشگر، اینها در محل خودت مستقر نیستن، در این نهایت نقطه و اونم مجانی بدون اینکه شما هزینه کنید. تنها هزینه که شما میکنید، تنها هزینه که شما میکنید مدل اتصال سازن اون هاست. یه مثال من بزنم خاطر شما و شنوندگان عزیز هستن هست. ما ویرچوال امسی که امریکایی زده بودن حدود سال 2000 رو تقریبا فکر می‌کنم 12 به این طرف یه سفارتخونه مجازی اومدن زدن، گفتن ما در ایران سفارتخونه نداریم چی کار باید بکنیم؟ گفتن یه سفارت مجازی میزنیم که هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقتشون اومد اون افتتاح کرد و اومد گفتش که مردم در ایران جهت برقراری ارتباط با وزارت امور خارجه در امریکا بیان و از طریق این سفارتخانه مجازی در واقع ارتباط بگیرن. در حالی که خیلی جالبه، هم صدای امریکا هم رادیو فردا جفتشون مال وزارت خارجه امریکا بودن، پس رسانه رو داشتن، اومدن کنسولی رو بهش اضافه کردن، مخاطب احساس کرد قابلیت تعامل با وزارت خارجه امریکا در قد و قواره کنسولی رو پیدا کرده، در حالی که امریکایی‌ها در ایران سفارتخانه این ندارن. پس این یک روش تلقی میشه. حالا او به وسعت همه کسایی که احتمال میده بخوان از این طریق به خودش متصل بشن، الان میتواند جذب نیرو، جذب نفرات و همه اینا بشه، بشه با مجانی برای اون سیستم،
یعنی اعتماد رو هم جلب میکنه دیگه، چون مجانی است. بله،
اون طرف داره اعتماد کرده مجانیه، از طرف دیگه مخاطب داره برای رسانه هزینه میکنه، رسانه برای مخاطب فقط فرصت دیده شدن، حالا به تعبیری آنتن یا به تعدیلی در واقع فضا رو آورده، در واقع ایجاد کرده. پس من باید این سود اصلی از آن اون رسانه ایه که در واقع خودش رو اینجوری تعریف کرده، هم اطمینان رو توش ایجاد میکنه، هم اعتماد رو توش انجام میده، هم اون نفر رو سربار جامعه خودش میکنه بدون اینکه هزینه رو این مدت در واقع انجام بده.
خب خیلی اینجوری براشون خوبه دیگه، یعنی دیگه چی میخوان از این بهتر؟
بهترین حالته. چرا؟ تو میاد حالا اینجا دو تا رکن داره. رکن اول هیجانات ناشی از اتصال به یک کشور دیگه، این یک، دو میزان جهل مدرنی که مخاطب درگیرش میشه. این دوتا فاکتوریه که وزارت امور خارجه امریکا، وزارت امور خارجه انگلستان و البته سرویس‌های امنیتیشون به شدت روش حساب باز میکنن. حالا شما اینجا حساب کنید، میخوان یک مفهوم رو شروع کنن به چرخوندن. ببینید مخاطب رسانه این مفهوم رو از مخاطب قبلش گرفته. چرا؟ چون یه دیتا گدرینگ داره، اومده اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، از خودش تحلیل رو انجام میده، مدل رو هم خود مخاطب ارائه کرده. حالا که مدل رو ارائه کرده و همه این اتفاقات رو در واقع حاصل کرده، او فقط به مخاطب خط میده. حالا یک مجموعه ای به وسعت کل اون کشور رو میتونه در اختیار داشته باشه. حالا این بعد چه اتفاقی میفته؟ مفهوم گسترش پیدا میکنه، ضد مفهوم دوباره به نفع خود این کشور متخاصم در کشور هدف ایجاد میشه.
یعنی هر چی که بخوان در واقع دیگه، هر چی که بخوان رو الغا میکنه.
از این جا به در روایت ها توسط خود مخاطبان در درون کشور علیه کشور تولید میشه. این بر اساس مدل و مکانیزم جدیده. حالا اگر همه اینها رو بیان در داخل کشور هدفشون به یک نفر واحد یا اصطلاحاً بهش میگن رهبران موضوعی بیان متصل بکنن، براتون خطرناک. میان موضوع رو به رهبران خارجیشون متصل میکنن، مثل نیمازم، مثل مسیح علی نجات، مثل دیگران. چرا؟ چون اونها آسیب پذیریشون کمتره اما آسیب زنندگیشون بسیار زیاده. چون این خانم و اون آقا که در تهران نبود که آسیب ببینه، در فلان شهر نیست که آسیب ببینه، او اونجا
خارج از گوده. بله،
احسن آسیب رو اینجا به نیرویی که در درون خود کشور داره وارد میکنه. بنابراین سطح آسیب رو افزایش داده، قدرت در واقع اثرگذاری رو هم افزایش داده، از اون طرف میزان درآمد و میزان کارکردی داره رو به شدت برده بالا. شما نگاه کنید تراکنش محتوای اینترنشنال تو همین یک ماه اخیر چقدر بوده. پشتبندش این اهداف رو هم میارن و پیاده سازی میکنن که در مجموع با اینها میگن مدلهای نوینی که اینها
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر داودی. حالا تا اینجا یک نقطه میگذاریم، حالا انشاءالله فردا شب مجددا ادامه خواهیم داد این بحث رو با حضور شما. خیلی متشکرم، براتون عرضه موفقیت میکنم، شب شما بخیر. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر علیرضا داودی بودن، کارشناس رسانه. خب فکر میکنم دیگه وقت برنامه امشب بدون خطخوردگی هم به پایان میرسه. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم که همراه بدون خطخوردگی بودین. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برای امشب پاییز عاشق است.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
شب پاییزی شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون پر از آرامش و مهر و سعادت و نیکبختی باشه. از اینکه شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید بسیار خرسند و سپاسگزاریم.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بله دوستان عزیز، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما فریختگان ارجمند و گرامی هستیم و خدمتون عرض میکنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون میتونید شنونده برنامه های مورد نظر و مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به